باس اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در چهارشنبه 15 تیر ماه 1401. در روزی در کنار شما هستیم که نگاهی خواهیم کرد به چند موضوع مهمی که به نوعی مرتبط هستند با ایران. از جمله این موضوعاتی که بهش ورود خواهیم کرد، یکیش برجامه که همچنان کشمکشی رو شاهد هستیم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مذاکرات و نتیجه‌ای که باید از این مذاکرات به هر حال به دست بیاد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز، و پیش از هر چیزی مانند همه آغازها نخست خبرها رو میشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون محمد. وقت همگی بخیر. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن فعلا برنامه‌ای برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات غیرمستقیم با ایران ندارد. نت پرایس با امداد چهارشنبه به وقت ایران در یک نشست خبری گفت که ایران طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته بارها خواسته‌هایی را فراتر از توافق هسته‌ای برجام مطرح کرده. او تایید کرد که مذاکرات غیرمستقیم اخیر ایران و آمریکا در دوحه هیچ پیشرفتی نداشت و از این موضوع ابراز تأسف کرد. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی از تماس تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد و نوشت که آمریکا باید مشخص کند خواهان توافق است یا به نوشته او دنبال تکرار یک طرفه خواسته های خود است. مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای برجام تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. در خبر دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با آن لینده همتای سوئدی خود خواستار آزادی حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 در ایران شد که در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش ایرنا امیر عبداللهیان عصر سه‌شنبه به وزیر خارجه سوئد گفته است که حکومت ایران نهایت تلاش خود را برای آزادی حمید نوری به کار خواهد بست. بر اساس همین گزارش آن لینده گفته است که دولت و سیستم قضایی سوئد روند این محاکمه را به دقت زیر نظر دارند. این تماس در حالی است که زمان اعلام رأی دادگاه حمید نوری نزدیک می شود و جمهوری اسلامی همزمان تلاش می کند اسدالله اسدی زندانی دیگر خود را که در بلژیک در زندان به سر می برد رها کند. اما در ایران اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وقوع انفجار به قصد خرابکاری در یک قرارگاه سپاه پاسداران در تهران را تایید کرد. شامگاه جمعه گزارش‌هایی از وقوع دست کم دو انفجار در قرارگاه مالک اشتر در جنوب شرق تهران در نزدیکی اتوبان آهنگ منتشر شده بود. سازمان مجاهدین خلق مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت. اسماعیل کوثری که از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است بدون اشاره به آسیب‌ها و تلفات احتمالی با ضعیف توصیف کردن انفجارهای اخیر به وبسایت خبر آنلاین گفته است که انفجاری نبوده بلکه دو بمب دستساز بسیار ضعیف منفجر شده است. ایران در دست کم دو ماه اخیر صحنه وقوع چندین عملیات سوء قصد به جان فرماندهان و دست‌اندرکاران برنامه اتمی و موشکی خود و خرابکاری در تأسیسات مرتبط بود. و همزمان در خبر دیگر و در ادامه واکنش به لایحه تبادل مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، سناتور باب ملندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار پایبندی بلژیک به تعهدات حقوق بشری و پاسخگو کردن حکومت ایران به دلیل حمایتش از تروریسم و گروگانگیری شد. سناتور ملندز درباره این لایحه که قرار است فردا پنجشنبه در مجلس بلژیک به رأی گذاشته شود در توییتی نوشت که هر معاهده‌ای میان ایران و بلژیک باید متضمن تعهدات بین‌المللی بلژیک باشد و این کشور نمی‌تواند به اسدالله اسدی یا هر عامل دیگری که در قبال نقض حقوق بشر و انجام اقدامات تروریستی مسئول است مسئولیت اعطا کند. محمد،
تازه ترین خبرها رو شنیدید از فرشته قاضی و ادامه میدیم این مجله نیمروزی رو در حضور شما با هم. نگاهی خواهیم کرد در این مجله به نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در خصوص توافقی که بلژیک و جمهوری اسلامی ایران برای استرداد مجرمین قصد دارند که انجام بدهند. همراه خواهیم بود در این باره با فرد پتروسیان. آمریکا گفته فعلا برنامه‌ای برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران در سر ندارد. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام همراه با مجتبی نجفی. و برای شما باز هم خواهیم گفت از مسئله آلودگی هوا در ایران، پدیده‌ای که چندان ناآشنا هم نیست به ویژه برای شهروندانی که در شهرهای بزرگ ساکن هستند. گزارشی در این باره خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل بیانیه ای رو منتشر کرده و از دولت بلژیک خواسته که بلادرنگ تضمین کنه که لایحه مربوط به تبادل زندانی‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک تعهدات بلژیک رو در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق بشر نقض نخواهد کرد. این مسئله‌ایه که این روزها بسیار دربارش داره صحبت میشه و تقریبا میشه گفت چند روز پیش بود که مجلس بلژیک با درخواست دولت برای بررسی سریع لایحه‌ای موافقت کرد که این لایحه میتونه این اجازه رو بده به دولت که استرداد مجرمان رو داشته باشند. در این باره به بروکسل میریم، با فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بروکسل همراه میشیم تا کمی درباره اصلا نفس این کار بشنویم و بعد پیامدهای اون، آنچه که در خود جامعه بلژیک دربارش داره صحبت میشه از طریق رسانه‌های جمعی و عمومی. آقای پتروسیان بهتون سلام میکنم. نخست بد نیست برای شنونده هامون یک دورنمایی بدیم از آنچه که اتفاق افتاده و نفس عملی که دولت انجام داده و درخواستی که به هر حال پاسخ خیلی به سرعتی هم گرفته از سوی مجلس این کشور.
با درود و سلام به شما آقای زرگامی و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، این لایحه رو دولت دیروز به مجلس برد و قرار بود حتی در این مورد بحث بشه که بحث شد و تصمیم گیری انجام بگیره، یعنی رأی گیری. ولی می‌بینیم که هم اپوزیسیون دولت به شدت مخالفت میکنه در این مورد، نمایندگانی که در مجلس هستند، هم گروه‌های مختلف ایرانی تظاهرات در بروکسل برگزار کردند که در یکی از این تظاهرات فقط فعالان سیاسی و مدنی نیستند، حتی شهروندان ایرانی نگران این تصویب این لایحه هستند. و در یکی از همین تظاهرات که در نزدیکی پارلمان بلژیک انجام شد، دو نفر از نمایندگان مجلس، جو فرانکن که قبلا وزیر کشور بلژیک هم بود و نماینده اندراست، و خانم دریا صفایی که نماینده ایرانی تبار در پارلمان بلژیک، در این مورد سخن گفتند و گفتند که این اصلا فرش قرمزیه که برای حکومت ایران ما داریم پهن میکنیم و مبادله با یک سیستم دیکتاتوریه. ببینید، الان هم این بحث امروز ادامه داره در بلژیک و احتمالا رأی‌گیری خواهد شد و انعکاس وسیع در روزنامه های بلژیک داشته و مسئله یک بلژیکی که در ایران به اسم اولیویه وانده کستل که به زندان افتاده از ماه فوریه هم مطرح شده. ایشون با انجیو ها و سازمان های غیر دولتی اروپایی مثل شورای نروژی برای کمک به پناهندگان سالها کار میکرده، اول در کشور افغانستان و بعد در ایران، بیشتر متمرکز بر پناهجویان افغانستانی در ایران بوده، ولی در تلاش بوده که روابط ایران و اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه در ایران تقویت بشه و از ماه فوریه سپاه پاسداران ایشونو گرفته به زندان انداخته سلول انفرادیه و به گفته خانوادهش وضعیت سلامت بدی داره، وزن کم کرده، هر روزم یک چراغ سخت بهش همیشه روشنه و فقط یک بار تونسته با خانوادهش صحبت کنه و نگران وضعیت این هستن. در کنار
اجازه بدید این رو ازتون بپرسم که چرا به هر حال دولت بلژیک با توجه به شرایط حساسی که وجود داره درباره ایران، با توجه به رویه‌ای که به هر حال مورد انتقاد بوده از سوی سازمان‌های حقوق بشری در خصوص استرداد افرادی که در ایران بازداشت شدند و بیشتر بازداشت‌ها به گونه‌ای بوده که مخالفان از اون به عنوان گروگانگیری نام بردند، دست به این اقدام میزنه و از طرفی پارلمان یا مجلس بلژیک هم به سرعت به این درخواست دولت پاسخ میده، دولت دلایلش چیه؟
ببینید من از آخر شروع میکنم. خب این یه لایه‌ایه که دولت برده و زیادم نخواسته سر و صدا کنه و به نظر من اگر خانم دریا صفایی واقعا روی این مسئله تاکید نمیکرد احتمال قوی داشت بی سر و صدا تصویب بشه، چون شناخت درست حسابی هم خیلی از این نماینده ها در مورد ایران ندارن و اینکه مثلا حتی به گزارش بنیاد برومت 500 تا ترور خارج از کشور شده. ببینید اگه رسانه های بلژیک رو بخونیم می‌نویسن که مدت خواست سر آزادی عصبی دیپلماتیک تروریستی که الان در بلژیک زندانه و 20 سال زندان محکوم شده فشار آوردن در بلژیک بارها و بارها، و وقتی که آقای وان کاستیلو گرفتن وزیر خارجه بلژیک و بعدش حتی نخست وزیر بلژیک با مقامات ایرانی مستقیم و غیر مستقیم یعنی دیدار داشته یا تماس تلفنی داشتن که این مسئله حل بشه، ولی حل نشده. و جریان اینه که الان وزیر دادگستری میگه که این یک مسئله اخلاقیه که ما باید نجات بدیم بیگناهانی رو در زندان هن، ولی از این رو مخالفان میگن این اولا باج دادن به تروریسم که خودتون با خاطر آزادی عصبی که بارها خود شماها از این مسئله انتقاد کردیم و گفتیم همچین تبادلی صورت نمیگیره، و دوم این باعث تشویق ایران و بقیه کشورها میشه که باز این عمل رو انجام بده، و سوم یک جور هم حالت معصومیت پیدا میکنن که بیان بلژیک هر عملیاتی بخوان انجام بدن و اصلا تو بلژیک هم بمونن و بگن ما رو که آخرش تبادل میکنن، چون تبادل فقط مسئله زندانیان امروز نیست. اگر این به صورت قانون در بیاد این دیگه قانونه، یعنی تبادل مجرمان، کسی که در بلژیک ایرانی جرم مرتکب میشه و یا بلژیکی در ایران میشه اینا رو مبادله کرد.
نکته آخری که میخوام بپرسم خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید در یک جمله، اینه که تا چه اندازه امید هست که این به هر حال طرح نتونه به نوعی رأی موافق بگیره از مجلس، یا حالا بهتر بگیم لایحه؟
ببینید این فقط به نظر من اگر الان یک مقداری امید هست، چون حزبایی که دولت بلژیک رو تشکیل میدن برخی از این نماینده هاش الان دارن مخالفت میکنن و میبینن که این اصلا خیلی باعث به افزایش تروریست خواهد شد، ولی باید دید چون فشار زیادی دولت داره میاره که این مسئله، حتی سازمان امنیت بلژیک هم در این مورد نقل قول کرده وزیر دادگستری که این مسئله مهمیه باید حل بشه و اینا، ولی امید هست که تصدیق نشه.
سپاسگزارم از شما. فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بروکسل با ما همراه بود و نگاهی کردیم به نگرانی هایی که به هر حال درباره توافق بلژیک و جمهوری اسلامی ایران وجود داره درباره استعداد مجرمان. اما همچنان این موضوع رو پی میگیریم با کیانوش فرید همکارم همراه هستیم که یک نگاهی بکنیم به واکنش هایی که در این خصوص بوده. کیانوش مایلم که از تو بشنوم. به هر حال من یک اشاره کوتاهی داشتم به واکنشی که سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل داشته نسبت به این اقدامی که به هر حال دولت بلژیک در نظر داره که به انجامش برسونه.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب در واقع اتفاقی که داره میفته و افتاده اینه که واکنش ها، یعنی از تحسن بگیر، از بیانیه بگیر، هر اتفاقی که تو بگی افتاده برای اینکه هشدار بدن همه به اینکه این اتفاق نیفته و در واقع این طرح عملی نشه. مخالفت ها همچنان ادامه داره، همینطور که تو گفتی اول از سازمان ملل شروع شد، یعنی من الان از انتها شروع میکنم به گفتن، سازمان عفو بین الملل در واقع چنین چیزی رو خواسته و تذکر داده و گفته که دولت بلژیک میخوایم که تضمین کنه که این لایحه مربوط به تبادل زندانیان بین کشور و جمهوری اسلامی ایران تعهد باید بده که قوانین بین المللی حقوق بشر رو نقض نمیکنه. آنچه که اینها نگرانن در واقع این هست که اتفاقی که بیفته، کسی که مجرم هست و در واقع به این اتهام که کار ترور رو انجام داده 20 سال زندانی بوده، الان با این طرح بخواد آزاد بشه. علاوه بر سازمان ملل، فقط سازمان ملل نبوده، در واقع به تعداد زیادی گمان زنی ها هست که حتما این اتفاق میفته. دولت فرانسه هم در واقع این رو متهم کرده بود. غیر از خانم صفایی، من میتونم بگم که صحبت بعد از صحبت های ایشون یک سری از کنشگران حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون در وین تجمع کردن، تحسن کردن و گفتن که نباید این اتفاق بیفته. همزمان 300 تن از کنشگران حقوق بشر و فعالان نامه ای رو نوشتن و توی این نامه آنچه که روش تأکید کردن اینه که این اتفاق اگر بیفته، در واقع پارلمان و دولت بلژیک دارن چراغ سبزی رو نشون میدن به روند گروگانگیری، آدم ربایی و ترور در اروپا که در واقع خیلی اتفاق افتاده. همزمان میتونم بگم 9 تا مقام امنیت ملی آمریکا نامه‌ای رو دادن که متنش ما به دست رادیو فردا رسیده، به دست ما رسیده. اینها هم همین رو میگن و میگن برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی نباید این اتفاق بیفته، چون اگر این اتفاق بیفته دست اینا بازتره و جان بسیاری از کسانی که الان دارن در خارج از ایران و مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستن زندگی میکنن، جان همین اینا میتونه به خطر بیفته. هشدار دارن میدن که این اتفاق نیفته. علاوه بر این، باز تعداد دیگه‌ای از ایرانی‌های آمریکایی که در همون نشستی که در سال 2018 بوده بودن هم هستن، اونها هم نامه‌ای رو نوشتن و تأکید میکنن که اگر چنین اتفاقی بیفته در واقع بسیار کار غیر انسانیه و در واقع اروپا حتی ارزش‌های حقوق بشری که خودش قرار بوده که اون رو رعایت کنه رو زیر پا میذاره.
ممنون از تو کیانوش که با ما همراه بودی. کیانوش فرید که نگاهی داشت به واکنش‌ها به لایحه استرداد مجرمان که در مجلس بلژیک در حال بررسی استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک که بسیار هم پر سر و صدا بود. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی می‌کنیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
به برجام میرسیم. گرچه بسیاری از خبرهای تازه‌ای شاید نباشه و فقط واکنش طرفین برجام به هم دیگه است و تماس‌های دیپلماتیکی که داره برگزار میشه، آخرین واکنش از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بوده، نت پرایس، که گفته ایالات متحده آمریکا فعلا برنامه‌ای برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران نداره. از طرف دیگه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفتگویی رو داشته و در توییتی از تماس خودش با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده و به نوعی هم گفته که ما خواهان توافق هستیم و به دنبال تکرار یک طرفه خواسته های خودش هست آمریکا. و نکته‌ای که وجود داره اینه که هر دو همچنان موازی رو مطرح می‌کنند که به هر حال نزدیک به آنچه که پیشتر هم گفتن. همراه هستیم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، تا نگاهی بکنیم به آخرین اظهار نظرها. آقای نجفی بهتون سلام می‌کنم. این وضعیت خاصی که در ارتباط با برجام پدید اومده و حالا آمریکایی‌ها هستن که به نوعی به نظر میرسه که بیمیل ترن به این که بخوان دوباره پای مذاکره بشینن، و از طرفی منتقدان در گذشته میگفتن که ایران خواهان این هست که مذاکره کنه برای مذاکره، و به ظاهر در صحبت های آقای امیرعبداللهیان این رو میشه پیدا کرد. این شرایط ما رو به کجا میبره؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من فکر کنم صحبت‌های حالا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و حالا اظهارات امیر عبداللهیان خب باید توی همون توی کانتکست دشواری و پیچیدگی مذاکرات قرار بدیم. از یه طرف من احساس می‌کنم در تهران هنوز اون صدای واحد برای پذیرش به هر صورت یک توافق هسته‌ای هنوز یه اختلافاتی مشاهده میشه، به خصوص اینکه مثلا اخباری هم بود اختلافاتی که هست بین امیر عبداللهیان یا باقری کنی به عنوان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی یا که البته تکذیب کرد عبداللهیان، ولی خب در سیاست خارجی ما باید پشت خطوط رو بخونیم، یعنی و بین خطوط رو بخونیم، نه صرفاً اظهار نظرهای مقامات دیپلماسی یک کشور رو.
ولی آقای نجفی خب به نظر میرسید
مردد هنوز،
ولی به نظر میرسید که یعنی پیشتر گفته میشد که با نزدیک شدن مواضع حاکمیت در تهران به هر حال شاید صدای یگانه تری به گوش برسه در خصوص حالا سیاست خارجی و مواضعی که به هر حال آیت الله خامنه ای داره، اما الان ما شاهد این هستیم که همچین صدای یگانه ای هم وجود نداره در خصوص اینکه به هر حال در برجام به یک نقطه مشترکی برسن.
این سوال شما سوال مهمیه. دو تا مسئله رو ما باید در این یک دست شدن حاکمیت مد نظر داریم. اولی مسئله این که اگر بپرسید از من که آقای خامنه ای قصد احیای برجام یا احیای توافق جدید رو داره، من پاسخم آریست، چون با توجه به شرایط ایران رو دارم میگم. مسئله دوم در مورد یک دستسازی، من هیچ وقت به یک دستسازی در قدرت در جمهوری اسلامی اعتقاد نداشتم، به این خاطر که اگر هم اصلاح طلبان یا میانه روها کنار بروند، بین بلوک قدرت در جمهوری اسلامی اختلاف منافع زیادی وجود داره و این اختلاف منافع در مذاکرات برجام هم ما شاهدش هستیم. از یه طرف دولتی رو ما میبینیم که با یک بحران‌های چند عدیده و چند وجهی روبرو هستش، با یه سری شعارهای انتزاعی قبلا میدادن و الان به واقعیت سخت اقتصاد و بحران اقتصادی و اجتماعی برخورد کردن. از یک طرف من احساس کنم در دولت این گرایش قوی تره، اما صرفا ما چون که این دولت اصولگرایه و حاکمیت یک دسته، نمیتوانیم انتظار یک صدایی کامل در سیاست خارجی رو داشته باشیم، چون بین بلوک قدرت و باندهای قدرت در جمهوری اسلامی رقابت شدیدی هست و گروه های زینف تلاش میکنن هر چه بیشتر در احیای برجام یا احیای توافق یا یک توافق جدید هسته‌ای تأخیر ایجاد کنن. من فکر کنم هر چند که اراده جمهوری اسلامی به اعتقاد من بر احیای برجام یا احیای توافق جدید یا انعقاد توافق جدید است، اما نمیتوان نقش این گروه های زینف و گروه های فشار رو در اتخاذ یک تصمیم واحد و منسجم هم در نظر بگیره. بلد. یه مسئله دیگه من دوست دارم اضافه کنم به این قضیه که جمهوری اسلامی الان در ضعف، یه بخشش هم اینه که حالا ما صرفا نمیتوانیم به این حرفای اعلانی، سیاستهای اعلانی اکتفا بکنیم. من فکر کنم آمریکا عجله‌ای برای توافق نداره، ولی توافق رو میخواهد.
اتفاقا من می‌خواستم همین رو ازتون بپرسم که آیا فکر می‌کنید که ایالات متحده آمریکا بی‌میل به توافق و لابی اسرائیل به هر حال تونسته در این میون موفق‌تر عمل کنه در خصوص آنچه که ما می‌بینیم در صحنه برجام؟ خیلی
کاملاً بله، به اعتقاد من ایالات متحده نه اینکه کلاً بی‌میل باشه، عجله‌ای ندارد. ایالات متحده دوست دارد توافق جدید منعقد بشه یا احیای برجام صورت بگیره، اما خب هم ملاحظاتی داره، هم میخواد امتیازهای بیشتری از تهران بگیره، هم لابی اسرائیل و قدرت‌های منطقه‌ای که مخالف جمهوری اسلامی هستن رو نمیشه نقششون رو در تأخیر در احیای برجام نادیده گرفت. یعنی به اعتقاد من این پرونده پیچیده، چون بازیگران منطقه‌ای، قدرت‌های جهانی درش دخیل هستن و اختلافات داخلی توی کشورها هم باید در نظر گرفت.
سپاسگزارم از شما مجتبی نجفی و نگاهی به برجام در گردنه دشواری توافق و احیا. و اما بریم سراغ هوای تهران که این روزها حال و روز خوبی نداره، ریزگرد داریم و آلودگی هم که بیداد میکنه. گزارشی رو براتون در نظر گرفتیم از شهریار سیامی.
آلودگی هوا مهمترین فاکتور خطر محیطی برای سلامتی انسانه.
آموزش آشنایی با آلودگی هوا از طریق یک انیمیشن با این عنوان که هر 13 دقیقه یک ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان می‌بازد. چند سالی است که دیگر این موضوع برای مردم ایران جدی‌تر از یک انیمیشن آموزشی یا سرگرم کننده شده. در هفته پیش و این روزها تقریباً تمام شهرها و روستاهای ایران به جز بعضی از استانهای شمالی درگیر گرد و غبار و آلودگی ریزگردها بودند. آلودگی که بسیار خطرناک است. دیروز تهران البرز و 4 شهر خوزستان و 6 شهر خراسان شمالی تعطیل شدند. دوشنبه آلودگی هوا در تهران ساعاتی به شرایط خطرناک رسید و تهران لقب آلوده ترین شهر جهان را گرفت. سه شنبه هوا کمی بهتر شد، اما جمعه احتمالاً روز بدی خواهد بود. سازمان هواشناسی ایران گفته جبهه از گرد و غبار باز سر می رسد. احتمالاً تا پاییز طوفان گرد و غبار ادامه خواهد داشت، اما این بار مسئولان می گویند دست کم گرد و غبار تهران و بعضی از استانهای شرقی منشأ داخلی دارند. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، و مازیار غلامی، معاون اداره کل هواشناسی استان تهران، این موضوع را تایید کردند. با وجود اصرار بعضی از مسئولان ایران برای پیدا کردن منشأ مشکلات در خارج از کشور، علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست، هم پیشتر گفته بود بعضی از آلودگی‌های گرد و غبار منشأ داخلی دارند.
خوشبختانه سیستم‌های سنجش از بیرون کار راحت کردن. ما الان شما همین الان خودتون سرچ بفرمایید دقیقاً و تحقیق بفرمایید، می‌بینید که خیلی راحت منشأ کاملا مشخص، محل کاملا عبور خیلی راحت، اون کریدوری که عبور می‌کنه، مسیری که عبور می‌کنه، ریزگردها کاملا مشخصن. بنابراین مناطق تحت تاثیر نه، الان تو این فصل ذرات چون کمتر از 2.5 میکرون هستن و ایستگاه سنجش ما دارن اینو نشون میدن که ذرات دیوار کشور میشن غالبا کمتر از 2.5 میکرون هستن. این ذرات هم غالبا ذرات معلق هستن و سرگردان و کیلومترها پیمایش میکنن، حتی چندین هزار کیلومتر. این کاملا مشخص منشأ خارجیه، ولی منبر با توجه به شرایط اقلیمی و هواشناسی که وجود داره برای کشور، منبر کم کم کانونهای داخلی هم احتمال فعالشون با توجه به کمی بارش وجود داره.
وجود منشأ داخلی برای آلودگی‌های گرد و غبار نشانه سوء مدیریت منابع آب و ناتوانی در کنترل تأثیرات خشکسالی است. سوء مدیریت که مسئولان از آن شانه خالی می‌کنند. رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید مسئولان تلاش می‌کنند کار خودشان را درست انجام دهند.
ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت ریزگردهای کشور رو داریم. خوشبختانه در سازمان تمامی دستگاه‌های دخیل تو این کار شرکت میکنن و بسی که وجود داره ما داخل داره شامادهی میشه و دستگاه دارن کار خوب شما بیدار کانونهای داخلی انجام میدن.
مسئولان برای حل مشکل کانون‌های خارجی گرد و غبار راه دیپلماسی را در پیش گرفتند. گفتگوها با همسایه‌های ایران از جمله عراق و ترکیه ادامه دارد. این مذاکرات در صورت پیدا کردن راهکار عملی می‌تواند منشأ خارجی گرد و غبار را کنترل کند. کانون‌هایی که عمدتاً استان‌های غربی و خوزستان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عراق، همسایه غربی، یکی از بزرگترین کانون‌های گرد و غبار است. چند طرح کمربند سبز در این کشور انجام می‌شوند. بعضی با مشارکت ایران بوده، اما بیشتر این طرح‌ها تا حالا ناموفق بودند. اجرای این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و همکاری بیشتر کشورهای منطقه است، اما این همکاری یک قایب بزرگ دارد. عربستان سعودی که هم سرمایه بیشتری دارد و هم منشأ بعضی از جبهه‌های گرد و غبار منطقه است، اما این کشور فعلا چندان تمایلی به همکاری با ایران ندارد.
بله، شنیدید از داستان ریزگردها، آلودگی هوای تهران. و خب همونطوری که خودتونم میدونید این مسئله آلودگی تنها مختص تهران یعنی پایتخت ایران نیست. در بسیاری از کلان شهرهای ایران شاهد این آلودگی هوا هستیم و بسیار هم این مسئله آزاردهنده است برای شهروندان ایرانی، به ویژه که مثلا در نکاما شاهد این هستیم که آلودگی سوخت مازوتی که نیروگاه نکا داره یکی از زیباترین نقاط ایران رو هم تحت شعاع خودش قرار داده. شما چشم و گوش رادیو فردا هستید، قطعا شمایی که در ایران زندگی میکنید در اقصا نقاطش میتونید پیام آور بسیاری از خبرها و رویدادها باشید به عنوان یک شهروند روزنامه‌نگار. پس ازتون دعوت میکنم حتما با شبکه‌های اجتماعی ما در تماس باشید و دیده ها و شنیده ها و آنچه که میاندیشید رو برای اونها ارسال کنید که اونها هم در اختیار ما قرار بدند. این مجله ارائه بود از جمشید زند دبیرش، اجراش رو من محمد زرقامی به عهده داشتم و کارگردان فنیش هم پریا بود. روزتون خوش.